تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دومای روسیه با نخست وزیری ولادیمیر پوتین موافقت کرد. 6 روز پس از طوفان اولین هواپیمای حامل کمک‌های سازمان ملل وارد میانمار شد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید 6 نفر از عوامل بمب‌گذاری شیراز شناسایی و بازداشت شدند. ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر در تهران. امروز پنجشنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 8 ماه می سال 2008 میلادی. عصر بخیر شنونده عزیز. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امیر زمانیفر هستم، میزبان امشب شما در مجله رنگارنگ شامگاهی. مجله حاوی خبر، گزارش و تحلیل. پیش از شنیدن همه اینها اما تازه ترین خبرهای جهان با فرینه عاصمی.
با سلام. دومای روسیه امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سابق این کشور را به سمت نخست وزیر برگزید. دیمیتری مدودیف دیروز پس از ادای سوگند به عنوان رئیس جمهوری جدید روسیه آقای پوتین را رسما نامزد مقام نخست وزیری کرده بود. 6 روز پس از طوفان ویرانگر میانمار سرانجام یک هواپیمای حامل کمک‌های سازمان ملل امروز وارد یانگون پایتخت این کشور شد. دولت میانمار تاکنون از صدور مجوز برای ورود کمک‌های خارجی و امدادگران خودداری می‌کرده است. مقام‌های میانمار آخرین آمار کشته شدگان را 23,000 نفر و ناپدید شدگان را حدود 42,000 نفر اعلام کردند، اما نهادهای بین‌المللی می‌گویند شمار کشته شدگان احتمالاً بسیار بالاتر است. غلام حسین محسنی اجرایی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید 6 نفر از عوامل بمبگذاری اخیر که در حسینیه‌ای در شیراز روی داد شناسایی و بازداشت شدند. آقای محسنی اجرایی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است عامل اصلی بمبگذاری که در حادثه شیراز دخالت داشت در حال فرار بود که به دلیل مسائل امنیتی و اطلاعاتی در آن زمان اطلاع رسانی انجام ندادیم. در همین مجله شامگاهی گزارشی در این باره خواهیم شنید. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رأی دادگاه تجدید نظر لندن را درباره سازمان مجاهدین خلق محکوم کرد. آقای حسینی گفت این رأی فاقد پایه حقوقی و ناشی از برخورد دوگانه دولت انگلستان با مسئله تروریسم است. دادگاه تجدید نظر در لندن دیروز درخواست دولت بریتانیا را برای نقض حکم دادگاه بدوی درباره سازمان مجاهدین خلق رد کرد. نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در ایران 4 نفر به جرم ارتکاب قتل در ایران اعدام شدند. این 4 مرد روز چهارشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند. با ادامه این افراد شمار اعدام‌ها در ایران در 4 ماه گذشته دست کم به 55 نفر می‌رسد. به گفته یه سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی پس از چین با اعدام 317 نفر بالاترین شمار اعدام شدگان را در سال گذشته داشت. از امروز در اسرائیل مراسمی به مناسبت 60 سالگرد بنیانگذاری این کشور برگزار می شود. به همین مناسبت و برای مقابله با حملات احتمالی شبه نظامیان فلسطینی، تدابیر امنیتی در این کشور تشدید شده است. آقای زمانیفر.
با سپاس فرین ناصمی و خبرهای مهم روز تا این لحظه. اما در مجله شامگاهی امشب چه برایتان گرد آورده ایم؟ عوامل اصلی انفجار شیراز دستگیر شدند. محسنی اژه‌ای گروه‌های سلطنت طلب را متهم می‌کند.
امکان ندارد که طرفداران پادشاهی دست به این اقدام زده باشند.
پوتین پیش از خداحافظی از مقام ریاست جمهوری تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را وارد مرحله اجرایی کرد.
در زمان مدودیف خط مشی سیاسی فدراسیون روسیه نسبت به ایران هیچ تغییر نخواهد کرد.
خطر خشک شدن دریاچه ارومیه بار دیگر بالا گرفته است. همه اینها همراه با مجله هفتگی اقتصادی و خبرهای ورزشی. میهمان ما باشید. و به اولین گزارش این بخش خبری توجه فرمایید. ولادیمیر پوتین پیش از آن که در اوایل همین هفته مقام ریاست جمهوری را به دیمیتری مدودیف واگذارد، پیش از ترک دفتر و مقام ریاست جمهوری، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر ضد ایران را با امضای خود قابل اجرا کرد. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
به گزارش اینترفاکس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین روسیه این هفته پیش از ترک دفتر ریاست جمهوری دستور اجرای تحریم‌ها را امضا کرده است. اما پتر گونچاروف مفسر خبرگزاری روسی نووستی به رادیو فردا توضیح داد که سخن از تحریم‌های تازه یا پیوستن روسیه به تحریم‌های آمریکا و اروپا نیست، بلکه آنچه به امضای ولادیمیر پوتین رسیده دستورالعمل اجرایی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است که قبلا با تایید روسیه به تصویب رسیده است.
با تاریخ 5 ماه می رئیس جمهور فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین یک دستور را درباره اوامر اجرایی به نسبت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از تاریخ 3 ماه مارچ سال جاری به نمبر 1803 امضا کرد. فکر می کنم همین اجازات برای شما معلوم باشد که اونا کدام چیزها را به صورت مفصل در بر می گیرند.
و درباره سیاست آینده روسیه در قبال ایران پتر گونچاروف می گوید هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد.
در زمان مدودیف خط مشی سیاسی فدراسیون روسیه نسبت به ایران هیچ تغییر نخواهد کرد، چون تقریبا یک هفته پیش رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه با تهران سفر کرده بود و او به صورت شفاهی نظریات پوتین و احمدی نژاد ابراز کرد که پرینسیپ ها و اصول سیاست فدراسیون روسیه نسبت به ایران در آینده تغییر نخواهد کرد.
روسیه با اینکه همواره میکوشد تحریم های جمهوری اسلامی را سبکتر کند، در شورای امنیت سازمان ملل به هر سه قطعنامه تحریمی ایران رأی موافق داده است.
گزارش آرمان مصطفی را میشنیدیم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
18:36 دقیقه بعد از ظهر در تهران و مجله شامگاهی را ادامه میدهم. عوامل اصلی انفجار شیراز دستگیر شدند. تعدادشان 5 تا 6 نفر. این گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی است. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پیشتر اما احتمال بمبگذاری در حسینیه شیراز را رد کرده بود. حمید فاطمی از رادیو فردا سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی را درباره این حادثه بررسی می‌کند.
غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات چهارشنبه شب دیشب در فرودگاه شیراز به خبرنگاران گفت ماموران ادارات کل اطلاعات چند استان از جمله فارس، تهران و مازندران عوامل بمبگذاری در حسینیه سید الشهدای شیراز و رابط و سر پل خارجی آنها را شناسایی و دستگیر کردند. وزیر اطلاعات گفت فردی که عامل اصلی بوده عصر چهارشنبه دیروز در حالی که مسلح بوده و تلاش می‌کرده از طریق یکی از شهرهای شمالی ایران به خارج فرار کند دستگیر شده است. محسنی اژه‌ای شمار دستگیر شدگان را 5 تا 6 نفر اعلام کرد و گفت هنگام دستگیری متهمان از آنان 8 کیلو مواد منفجره، مقداری سلاح، مهمات و سیانور کشف شده است. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی قبلا انفجار در این حسینیه را تصادفی و ناشی از وجود برخی اقلام جنگی در آنجا اعلام کرده بودند. در ساعت 9:15 شامگاه شنبه 24 فروردین ماه هنگام برگزاری مراسم عزاداری هفتگی در حسینیه سید الشهدا وابسته به کانون رهپویان وصال انفجار شدید رخ داد. در این انفجار بنابر آمار منابع مختلف بین 12 تا 14 تن کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. یک شاهد عینی درباره وضعیت پس از انفجار چنین میگوید:
همه دخترها خوابیده بودن، شیشه تو گردنشون بود، صورتاشون خونی بود، خیلی وحشتناک بود. نمیدونم این بمب از کجا اومده.
در پی این انفجار اظهارات ضد و نقیضی درباره علت آن بیان شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 2 روز پس از انفجار این سانحه را به بازماندگان تسلیت گفت. وی در پیامش مرگ قربانیان آن را نه شهادت بلکه شهادت گون توصیف کرد. 4 روز پس از انفجار شورای امنیت کشور با صدور اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد که بر اساس مطالعات و بررسی‌های میدانی دقیق دلیل انفجار وجود برخی مهمات جنگی در این محل بوده است. جلسه هیئت دولت عصر چهارشنبه دیروز به دنبال سفر آیت الله خامنه‌ای به شیراز در این شهر تشکیل شد. پس از این جلسه بود که محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات دلیل انفجار را بمبگذاری اعلام کرد و گفت گروه دستگیر شده باندی بود که از چند سال قبل با ارتباط با کشورهای غربی به خصوص آمریکا و انگلیس فعالیت می‌کرد. و اما مصطفی پور محمدی وزیر کشور نیز در شیراز عاملان انفجار را افرادی اعلام کرد که به اسم سلطنت طلبی و با حمایت کشورهایی به این اقدام دست دادند که داعیه حقوق بشر و دفاع از حقوق ملت‌ها و ضدیت با تروریسم دارند. در حالی که برخی افراد و گروه‌هایی که خود را سلطنت طلب می‌نامند از اعمال خشونت علیه نظام جمهوری اسلامی طرفداری می‌کنند، داریوش همایون رایزن حزب مشروطه بر وجود تفاوت میان گروه‌های مختلف سلطنت طلب تأکید می‌ورزد و اعمال خشونت را محکوم می‌کند.
تا اونجایی که من می‌دانم هیچ کدام گروه‌های سلطنت طلب از تروریسم طرفداری نمی‌کنند و تا اونجایی که به حزب مشروطه ایران ارتباط دارد، این حزب سراپا از عدم خشونت، از خشونت زدایی از سیاست ایران به طور کلی دفاع می کند. این است که امکان ندارد که طرفداران پادشاهی دست به این اقدام زده باشند، مگر آنکه این وزیر کشور قصد خاصی برای کشیدن پای این گروه به این عملیات داشته باشد که من نمی دانم.
محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات دلیل اعلام نشدن خبر بمب‌گذاری را احتمال لو رفتن اطلاعات کسب شده و فرار عوامل اصلی بمب‌گذاری عنوان کرد. او درباره هویت دستگیر شدگان یا گروه آنان چیزی اعلام نکرد.
حمید فاطمی گزارش می داد. و خبر دیگر باز هم به نوعی مرتبط با ایران. یک دادگاه تجدید نظر در بریتانیا نام گروه موسوم به مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد، اقدامی که مقام‌های ایرانی را خشمگین کرده است. ساعتی پیش در گفتگویی با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، از او پرسیدم آیا آنگونه که مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گویند این حکم صرفاً سیاسی و فاقد هر گونه مبنای قانونی است؟ دکتر عبدالکریم لاهیجی:
تصمیم رو قبلا دادگاه انگلیس گرفته بوده و این در مرحله تجدید نظر یا استیناف بوده. برخلاف اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنن، در دموکراسی‌های غربی و از جمله در انگلستان دادگستری مستقل از دولته، بنابراین تصمیمی که گرفته میشه تصمیم قضایی است. و اینکه سازمان مجاهدین در کشورهای اروپایی و از جمله در انگلیس متهم به هیچ گونه عمل تروریستی نیست، وقتی که میگن یک سازمان تروریستی، در ارتباط با این که آیا طی مدتی که این سازمان در اون کشور و نه در جاهای دیگه دنیا فعالیت داشته، عملی برخلاف نظم عمومی اون کشور انجام داده یا نه، یعنی مثلا بمب‌گذاری کرده، عمل خشونت آمیز انجام داده یا نه. ولی آیا سازمان مجاهدین که در به چنین اعمالی در کشورهای اروپایی و از جمله انگلیس دست نزده، دادگاه انگلیس اینجور نظر داده و این تشخیصی 100% قضایی.
و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته به این تصمیم یه تصمیم سیاسیه و اصلا مبنای حقوقی و قضایی نداره. این تا چه از شما با این موافقی با این مسئله؟
ببینید، برای اینکه در ایران همه چیز سیاسیه، برای اینکه در ایران دادگستری مستقل نیست، بنابراین خب فکر میکنن که در کشورهای دیگه هم به این صورته. من بدون اینکه چه بخوام وکیل سازمان مجاهدین یا هر کسی دیگه ای بشم، میگم که اصولا دادگستری انگلیس یا دادگستری کشورهای دیگه‌ای که در اونجا دموکراسی‌های پارلمانی است، وقتی در مقابل یک همچین پرونده قرار میگیره، فارغ از این که سیاست دولت چیست، بعد نگاه کنه به اینه که این اتهام یک واقعیت عینی در ارتباط با نظم قانونی و نظم عمومی کشور داره یا نه. بنابراین اهم از این که گفت سیاست دولت انگلیس در قبال این سازمان چی باشه، قاضی انگلیس به طور مستقل میاد دیگه همچین تصمیمی اتخاذ میکنه. من فکر میکنم که شأن قضاوت و شأن دادگستری هم چیزی غیر از این نیست.
صدای دکتر عبدالکریم لاهیجی را میشنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و ما در ایران گویا گرانی برنج هم تبدیل به معضلی شده است. در پی آغاز زمزمه‌های اعتراضی نسبت به گرانی ارزاق، به خصوص گرانی برنج در ایران، خبرهای رسیده از تهران حکایت از آن دارد که این اعتراضات برای نخستین بار صورتی علنی و جمعی به خود گرفته. بر پایه همین خبرها، شماری از ساکنان یافت‌آباد غربی در تهران روز گذشته در میدان معلم این محله فقیرنشین در پایتخت ایران با در دست گرفتن پلاکارد‌هایی به افزایش قیمت برنج اعتراض کردند. گزارشی در همین زمینه از علیرضا طاهری.
این نخستین اعتراض عمومی به گران شدن بهای برنج در ایران در حالی انجام گرفت که چند روز پیش از آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دفاع از دولت محمود احمدی نژاد گرانی را پدیده‌ای جهانی و نه منحصر به ایران دانسته و معترضان به افزایش قیمت ارزاق عمومی را به سیاه نمایی متهم کرده بود. همزمان روزنامه همشهری در شماره امروزش زیر عنوان امواج گرانی بر ساحل سفره خانوار ایران می نویسد:
وقتی سال 86 نفسهای آخر را می کشید، تقریبا همه به این نتیجه رسیده بودند که اوضاع در بازار مواد غذایی چندان عادی نیست. اما بالا رفتن قیمت مواد غذایی در اسفند ماه 86 بیشتر از همیشه بود و به چشم آمد. امسال هم در کنار افزایش جهانی قیمت مواد غذایی، روزهای بحرانی بازار داخلی شروع شد و مصرف کننده ها و تولید کننده ها را مشترکاً سرگردان کرد.
روزنامه همشهری در حالی از امواج گرانی بر ساحل سفره خانوار ایرانی یاد کرده که بسیاری از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد این شعار انتخاباتی او را به یادها می آورند که نفت را به سر سفره مردم خواهیم آورد. اعتراض به افزایش لگام گسیخته قیمت ارزاق عمومی بیش از هر چیز بر بالا رفتن دور از انتظار بهای برنج در ایران متمرکز بوده است. این اعتراض در حالی از مرزهای زمزمه بیرون رفته و در یافت‌آباد به فریاد بدل شده که بهمن ناصحی مسئول برنامه خودکفایی برنج در وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی پیشبینی کرده بود که ایران در سال 2008 یعنی سال جاری میلادی از مرز خودکفایی در زمینه تولید برنج خواهد گذشت. این پیشبینی درباره خودکفایی بازار برنج ایران فراورده ای که پس از گندم دومین کالای استراتژیک در ایران خوانده می شود تا امروز نه تنها محقق نشده که با افزایش لگام گسیخته برنج همراه بوده است. منتقدان دولت محمود احمدی نژاد می گویند او و یارانش از مافیای نفت، مافیای شکر، مافیای برنج و کلن مافیای بازار در ایران یاد می کنند و مسئولیت تورم و گرانی را بردوش همین مافیاها می گذارند. اما نامی از اعضای مافیاهای یاد شده نمی برند. یک خانم خانه‌دار در تهران به فرشید مطهری خبرنگار دی‌پی‌آ خبرگزاری آلمان می گوید چه مافیایی باشد و چه نباشد از دولت جمهوری اسلامی انتظار می رود که کاری بکند. قیمت برنج در ایران که تا نوروز گذشته کیلوی 15,000 تا 18,000 ریال بود، اکنون به 40,000 تا 55,000 ریال تقریبا معادل کیلوی 6 دلار رسیده است. در حالی که مثلا در اروپا فارغ از درآمد سرانه بالای مردم، در جایی که مردمانش چندان با چلو و پلو سر و کاری ندارند، هر کیلو برنج زیر 5 دلار قیمت دارد.
اعتراض به افزایش قیمت برنج در یافت‌آباد تهران، گزارشی از علیرضا طاهری.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید، میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
و در همین زمینه تعدادی از شنوندگان و البته خوانندگان وبسایت رادیو فردا با گذاشتن نظراتشون بر روی وبسایت ما، نظر خودشون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میان گذاشتن. از جمله خواننده یکی از خوانندگان وبسایت به اسم رسول از تبریز می نویسه: به نظر من این حق ماست که در اثر این فقر و ظلم بمانیم و بمیریم، چرا که از ماست که بر ماست. حکومت بر ما ایرانی ها خیلی راحت است، چون کسی صدایش هم در نمیاد. این کشور اصلاح بشو نیست و باید چند تا بمب اتم بزنن به ایران و بعد شروع کنن و از نو بسازنش. نظر این شنونده ما بود. شنونده دیگر از ساوه برای ما می نویسه: خط فقر در جمهوری اسلامی وجود ندارد. این مردم مظلوم فلسطین و لبنان هستند که زیر خط فقر ناشی از استکبار جهانی و دشمنان اسلام زندگی می کنند. در سرزمین گل و بلبل جمهوری ولی فقیه هیچ کمبود و کاستی جز ظهور وجود ندارد که آن هم به زودی با افزایش بیشتر ظلم و جور به وقوع خواهد پیوست. شنونده دیگر به اسم افسانه از دبی می نویسه: واقعا شرم‌آور است آقایان پس از 30 سال خط فقر را 600,000 تومان تعیین می کنند و از اعلام آن نیز البته تفره می روند. بر این اساس کلیه بازنشستگان کشوری زیر خط فقر هستند. خدا به داد کارگران و دیگر اقشار جامعه برسد. خدا عالم است با این همه اعلام کمک 3 میلیاردی به لبنان چگونه باید این خبرها را هضم و تحمل کنیم. و یک گزارش دیگر، خطر خشک شدن دریاچه ارومیه که از طرف یونسکو به عنوان پارک ملی شناخته شده است، بار دیگر بالا گرفته است. به گفته کارشناسان، سطح آب این دریاچه که از زیست بوم‌های مهم کشور به حساب می‌آید، به دلیل زدن چندین سد و احداث یک راه در میانه آن و همچنین خشکسالی اخیر 40 سانتی متر پایین‌تر رفته است. پژوهشگران می‌گویند که اگر این روند ادامه داشته باشد، این دریاچه تا 7 سال دیگر خشک خواهد شد. در این باره دکتر محمد رضا فاطمی کارشناس آب و دریا در گفتگو با مهین گرجی به این سوال پاسخ می‌دهد که دریاچه ارومیه چقدر برای محیط زیست اهمیت دارد. دکتر محمد رضا فاطمی:
دریاچه ارومیه یکی از مناطق تحت مدیریت مهم سازمان حفاظت محیط زیست است. عنوان منطقه حفاظت شده در ابتدا، بعد در سال 54 تبدیل به پارک ملی شد، یعنی بالاترین درجه برقد حفاظتی هست، بعد جزو تالاب‌های بین‌المللی است. از اینجا دیگه از مناطق مهم زیست محیطی کشور و دنیا هست.
با این حال مدام خبر میرسه که این دریاچه احتمال خشک شدنش خیلی زیاده. این خطر الان چقدر جدی شده؟
منبع اصلی آب دریاچه در حقیقت آب‌های رودخانه‌های ورودی، حدود 7 رودخانه مهم داریم که به این تالاب وارد میشن و آب دریاچه رو تامین می‌کردن. در سال‌های گذشته به خاطر تغییرات آب و هوای گرم شدن بیشتر هوا، زدن سد در بالادست، آب ورودی رو کاهش داده. این عوامل موجب شده که به تدریج سالی چند سانتی متر آب دریاچه پایین بیاد. حالا امسال هم که با توجه به گرمای زیادی که اومد در ابتدای سال، نسبت به پارسال چیز حدود 40 تا 50 سانتی متر آب دریاچه کاهش پیدا کرده. اگر همین روند گرمایی و کاهش آب ورودی ادامه داشته باشه، تا 10 سال دیگه حداقل میشه گفت نیمی از دریاچه ممکنه خشک بشه.
بعد اگر دریاچه خشک بشه، آیا تاثیر روی اکوسیستم منطقه میذاره؟ منظورم این هستش که ممکنه مثلا وضعیت استان رو تبدیل به وضعیت کویری بکنه؟
البته کل استان رو تغییر نخواهد داد، ولی حداقل در حوزه اطراف خودش چرا خوب تاثیرات شگرف میذاره. این دریاچه موجب تعدیل آب و هوا میشه، رطوبت رو زیاد میکنه. بعد خشک شدن دریاچه موجب میشه که حدود چند میلیارد تن نمکی که روی بسترین دریاچه هست، اینها توسط باد پراکنده بشن، زمینای اطراف رو تبدیل به شوره‌زار بکنن، حتی حرکت بکنن به سمت زمینهای کشاورزی و اونها رو تحت تاثیر قرار بدن. حداقل یک تاثیر خیلی شدید در محیط بلافاصل خودش به دنبال خواهد داشت.
خب این دریاچه چون یکی از زیست بوم‌های مهم پرندگان مهاجر مثل فلامینگو و پرنده‌های مهاجر دیگه که به این منطقه میان، چقدر زندگی این پرندگان مهاجر رو به خطر میندازه؟
ببین، ما دو نوع پرنده داریم. پرندگانی که جهت تغذیه وابسته هستند مثل فلامینگو یا پلیکان، این پرندگان به کل ارتباطشون با دریاچه قطع میشه و دیگه به اینجا نخواهند اومد، یعنی اینها مستقیما تحت تاثیر قرار میگیرن. پرندگان دیگه هم که صرفا از اکوسیستم و محیط اطراف استفاده میکنن، اونها هم به نحوی متاثر میشن و دیگه به این منطقه نخواهند اومد و یک فاجعه زیست محیطی هست.
اطلاع دارین که برای کمک به این وضعیت چه کارهایی تا به الان انجام دادن؟
متاسفانه عملا تا الان کاری انجام نشده، کمان که خود سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی بیش از هر کسی دیگه در این زمینه شاکیه و پیشبینی میکنن که حیات این دریاچه به خطر بیفته.
گزارش مهین گرجی را شنیدیم که با صدای دکتر محمد رضا فاطمی به پایان رسید.
دلیلی داره که برای بزرگداشت روز زمین بایستی برق در سراسر دنیا یک ساعت قطع بشه؟
یکی از خروجی های کارخانه های برق گاز کربن، این گاز رو کمتر تولید بکنیم، طبیعتا اثر مثبت خواهد داشت، ولو یک ساعت، ولو حتی یک دقیقه.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و امروز 8 ماه می 60 سالگی کشور اسرائیل است. کشور اسرائیل امروز 60مین سالگرد تأسیسش را جشن می‌گیرد، در حالی که این کشور تازه متولد شده، در بسیاری از زمینه‌ها به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یافته، اما همچنان با چالش‌های بزرگی از جمله در زمینه امنیتی روبروست. توضیحات بیشتر از محمد رضا کاظمی.
ای
امروز سرتاسر اسرائیل پر است از جشن و شادی. مردم می نوازند، می خوانند و می رقصند و 60مین سالگرد تأسیس کشورشان را جشن می گیرند. سرزمین فلسطین که در قرن‌های اخیر بخشی از امپراتوری عثمانی بود، از سال 1992 تا 48 میلادی به مدت 26 سال تحت قیومیت بریتانیا قرار گرفت. با پایان دوره قیومیت بریتانیا در روز 14 می 1948 رهبران یهودیان در بیانیه‌ای تأسیس یک کشور یهودی را اعلام کردند. اسرائیل امروز پس از گذشت 6 دهه با وجود عدم دسترسی به منابع طبیعی مانند نفت و حتی آب به یک کشور پیشرفته تبدیل شده است. منشه امیر، روزنامه‌نگار اسرائیلی:
اسرائیل در ظرف 60 سال به دستاوردهای بزرگی نائل شده در همه زمینه‌های علمی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی، مالی، پزشکی، کشاورزی و غیره که میتونه مورد تقلید و مورد پیروی همه کشورهای دنیا قرار بگیره. ما امروز در 60مین سال استقلال اسرائیل از کشوری سخن میگوییم که از نظر اقتصادی و درآمد سالانه تقریبا به پای کشورهای اروپایی رسیده.
اما تأسیس اسرائیل جنگ میان عرب و یهودیان را به دنبال داشت، جنگی که عملا تا به امروز هم به صلح نینجامیده است. صالح عبدالجواد، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بیرزیت واقع در کرانه غربی رود اردن:
وضع ما بسیار دشوار است. ما واقعا در اینجا زندانی هستیم. وضعیت اقتصادی بسیار دشوار است. مردم امکان جابجا شدن ندارند. اگر امروز برای اسرائیلی ها روزی است برای جشن، برای ما یک روز بسیار غم انگیز است.
شش دهه جنگ و خونریزی، آیا اسرائیلی ها و فلسطینیان علاقه به برقراری صلح و حل اختلافاتشان دارند؟ در ظاهر که پاسخ مثبت است. صالح عبدالجواد:
امروز اکثریت فلسطینیان عملگرا و به دنبال یک راه حل هستند، ولی صلح تنها زمانی برقرار می شود که اسرائیل تمام نیروهایش را از منطقه اشغالی خارج کند و بیت المقدس میان دو ملت تقسیم شود. ولی پرسش این نیست که آیا فلسطینیان آماده صلح هستند یا نه، بلکه پرسش این است که آیا اسرائیل به صلح تمایلی دارد یا خیر.
طبیعی است که اسرائیلیان هم به سهم خود فلسطینیان را به کارشکنی متهم می کنند. منشه امیر:
در حالی که اسرائیل آماده است که امتیازات گسترده‌ای رو به فلسطینی ها بده و تشکیل کشور مستقل فلسطینی رو امکان پذیر بکنه، ما در نوار غزه شاهد ادامه حکومت یک گروه تروریستی هستیم به نام اسلام بنیادگرا، به نام حماس، که میخواهد اسرائیل رو نابود بکند. و در کرانه باختری ما با رهبری روبرو هستیم که اون توان و قاطعیت رو برای پیشبرد صلح با اسرائیل نداره و نتیجهش این است که فلسطینی ها همچنان در ذلت و محنت به سر میبرند.
تأسیس یک کشور فلسطینی مستقل از دید بسیاری از کارشناسان میتواند به برقراری صلح میان دو ملت کمک کند. دولت آمریکا بر همین اساس میکوشد تا دو طرف را به امضای یک توافقنامه در این باره تا پایان سال جاری میلادی وادار کند. شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی، بازگشت آوارگان فلسطینی، وضعیت بیت المقدس و تقسیم ذخایر آب از مهمترین مسائل مورد اختلاف میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان است. ولی آیا تا کنون گامی در راستای حل این اختلافات برداشته شده است؟ پاتریک مولر، کارشناس خاورمیانه در بنیاد علم و سیاست در برلین:
حماس از نوار غزه با موشک به اسرائیل حمله می کند. اسرائیل هم در مقابل مناطق فلسطینی را محاصره می کند. در مناطق فلسطینی بحران اقتصادی شدیدی حاکم است و از سوی دیگر اسرائیل سیاست شهرک سازی خود را ادامه می دهد. از این رو زیاد نمی توان امیدوار بود.
در حالی که امروز اسرائیلی ها با افتخار سرود ملی کشورشان را فریاد می زنند، فلسطینی ها برای داشتن یک کشور مستقل و سرود مستقل باید مدت ها صبر کنند.
گزارش محمد رضا کاظمی را درباره 60 سالگی اسرائیل میشنیدید. ایمیل رادیو فردا را هم یادداشت کنید: info@radiofarda.com. تکرار میکنم: info که به این شکل هجی میشود info@radiofarda.com.
رادیو فرداست.
ساعت 19. با سلامی دیگربار به شما شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوسته اید. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، اول مجله هفتگی اقتصادی و بعد از آن خبرهای ورزشی را خواهید شنید. پیش از هر چیز اما فرین عاصمی با سرخط چند خبر مهم. فرین،
با سلام مجدد. دومای روسیه امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سابق این کشور را به سمت نخست وزیری برگزید. دیمیتری مدودیف دیروز پس از ادای سوگند به عنوان رئیس جمهوری جدید روسیه، آقای پوتین را رسما نامزد مقام نخست وزیری کرده بود. 6 روز پس از طوفان ویرانگر میانمار، سرانجام یک هواپیمای حامل کمک‌های سازمان ملل امروز وارد یانگون پایتخت این کشور شد. دولت میانمار تاکنون از صدور مجوز برای ورود کمک‌های خارجی و امدادگران خودداری می‌کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، میگوید 6 نفر از عوامل بمب‌گذاری اخیر که در حسینیه‌ای در شیراز روی داد شناسایی و بازداشت شدند. و محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، رأی دادگاه تجدید نظر لندن را درباره سازمان مجاهدین خلق محکوم کرد.
با سپاس از فرین عاصمی. و در این بخش از برنامه ابتدا از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی اقتصادی ما باشید که آن را فریدون زرنگار تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی، به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. من فریدون زرنگار هستم و در مجله اقتصادی این هفته با شما نگاهی خواهیم داشت به گزینه ای از رویدادهای اقتصادی هفته، از جمله به رویدادهای بورس در تهران، گرانی مسکن، بهره بانکی و دیگر مسائل اقتصادی مهم. اما پیش از خبرهای بورس و گفتگو با دکتر فریدون خاوند و دکتر احمد علوی، کارشناسان اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس و استکهلم، به 2 خبر اقتصادی از همکارم رویا کریمی گوش کنید.
در پی افزایش سریع بهای برنج در بازارهای جهان، تایلند به عنوان مهمترین تولید کننده برنج در جهان خواستار تشکیل سازمانی مشابه اوپک در عرصه برنج شده است. بهای برنج در ایران نیز طی 2 ماه گذشته 2 برابر شده. به گزارش روزنامه سرمایه چاپ تهران، قیمت انواع برنج پاکستانی و هندی طی 15 روز گذشته 700 تا 800 تومان در هر کیلو افزایش یافته است. وضعیت آشفته کنونی در بازار برنج در ایران از دیدگاه عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی، از ضعف مدیریت بازرگانی دولت سرچشمه می‌گیرد و با تحولات بازار جهانی این کالا توجیه‌پذیر نیست. در این میان وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی با اعلام برخورد جدی دولت با محتکرین برنج اظهار داشت برای کارکنان دولت و افرادی که زیر پوشش کمیته امداد هستند سهمیه برنج در نظر گرفته شده که به زودی توزیع خواهد شد. در حالی که افزایش بهای کالاهای کشاورزی ادامه دارد، پیش بینی می شود تولید محصولات کشاورزی ایران امسال به دلیل خشکسالی کاهش شدیدی داشته باشد. به گفته نماینده آباده در مجلس، خشکسالی کشاورزان فارس را محتاج معاش روزانه کرده است. محمود محمدی، نماینده آباده در مجلس شورای اسلامی، میگوید کشاورزان و دامداران شمال فارس بر اثر خشکسالی در معرض ضرر و زیان بوده و دامهای کشاورزان به دلیل کمبود آب در معرض تلف شدن قرار گرفتند. و خبر دیگر این که در پاییز امسال نباید منتظر انار سابه بود، چون گفته می شود نزدیک به 100% درختان انار منطقه در پی کم‌آبی در حال خشک شدن هستند. مجلس شورای اسلامی روز 4 شنبه لایحه وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت اجازه داده می‌شود با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمان‌های بین‌المللی درباره بدهی‌های معوق این کشورها به ایران به صورتی که مورد رضایت 2 طرف باشد مذاکره و مصالحه کنند. موافقت نهایی با این کشورها پس از تایید کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد. از زمان استقرار، جمهوری اسلامی ایران به بسیاری از کشورهای موسوم به مستضعف و مسلمان کمک‌هایی کرده است که سرنوشت بازپرداخت این کمک‌ها روشن نیست. به ویژه دولت سوریه به عنوان تنها همپیمان جمهوری اسلامی در منطقه سالها از ایران نفت مجانی دریافت می‌کرده که در مصوبه مجلس اسمی از سوریه برده نشده است.
پیش از پرداختن به چند رویداد اقتصادی، دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، رویدادهای مهم بورس تهران را در هفته‌ای که پشت سر می‌گذاریم برایتان می‌گویند. آقای احمدی، در بورس تهران در این هفته چه خبر بود؟
سه خبر خبرساز رو ما در هفته جاری در بورس تهران داشتیم. خبر اول مربوط به اعلام احتمالی آزادسازی نرخ سیمان توسط وزیر صنایع بود که باعث شد نرخ سهام سیمانی در روزهای پایانی هفته رشد بکنه، چون آزادسازی نرخ سیمان تأثیر روانی وحشتناکی بر تداوم رشد لجام گسیخته نرخ مسکن در ایران به جای خواهد گذاشت و به نظر میرسه که رئیس جمهور و وزیر بازرگانی اجازه نخواهند داد که نرخ سیمان در ایران آزاد بشه. خبر دوم مربوط به مجمع عادی سالیانه شرکت آلمانی هنکل پاکفش بود. یکی از اشتباهات بزرگ دولت آقای خاتمی به زعم کارشناسان این بود که آمد 60% سهام شرکت استراتژیک بورسی پاکوش رو به شرکت آلمانی هنکل فروختن. در هفته گذشته سهامداران عمده آلمانی هنکل پاکوش مانع از حضور سهامداران جزء ایرانی در جلسه مجمع شدند.
استدلال چی بود که سهامداران جزء اجازه نداشتن شرکت کنند؟
استدلال اونها این بود که این سهامداران جزء کارت ورود به جلسه رو دریافت نکردن، اما واقعیت این هستش که در واقع سهامدار عمده آلمانی دوست نداره سهامداران جزء در روند و فرایند تحولات شرکت قرار بگیرن. خبر سوم مربوط به ابلاغی جنجال برانگیز بانک مرکزی بود، مبنی بر ممنوعیت پرداخت وام به شرکت‌های کارگزاری بورس تهران، که این مؤلفه به رکود بازار دامن خواهد زد و به ضرر شرکت‌های کارگزاری و به ضرر رونق بازار خواهد بود. در مجموع این سه خبر خبرساز هفته جاری در بورس تهران بود.
خب چه پیشبینی برای هفته آینده تحولات بورس دارید؟
دورنمای هفته آتی بهتر از هفته جاری خواهد بود، به این دلیل که اولا درصد مجاز نوسان روزانه قیمت سهام از شنبه از 2% به 3% افزایش پیدا میکنه، یعنی قیمت سهام میتونه به جای 2% مثبت و منفی در یک روز 3% رشد کنه یا 3% پایین بیاد. این یک نکته مثبت برای رونق بازار محسوب خواهد شد. از طرف دیگه اخباری به گوش میرسه که رشد قیمت مسکن در ایران به حد اشباع رسیده و به نظر میرسه از ماه آینده با توجه به اشباع کامل قیمت‌ها در بازار املاک و مستغلات در ایران روند حرکت نقدینگی به سمت بورس آغاز بشه و از تابستان 87 ما شاهد حرکت بیشتر نقدینگی از بخش اشباع شده مسکن به بخش در واقع بورس باشیم و این باعث احتمالاً رونق بیشتر بورس خواهد شد. هرچند مدیران جوان بورس تلاش زیادی میکنن که رونق به بازار برگرده، اما حداقل در سال 1387 قطعاً بعیده که روزهای طلایی و پر رونق سالهای 80 تا 83 تکرار بشه. هرچند سال 87 شمسی از منظر سوداوری و بازدهی و رونق برای سهامداران و سرمایه‌گذاران در بورس تهران از سال 86 قطعاً بهتر خواهد بود.
خبرهای بورس تهران را میشنیدیم از علیرضا احمدی. تورم و گرانی بیداد میکنه و صدای همه رو در آورده، حتی روحانیان بلندپایه‌ای مانند آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله مهدوی کنی و دیگران هم به منتقدان پیوستند و از گرانی و تورم گلایه میکنند. هرچند که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در شیراز با طرح این مطلب که گرانی و تورم در ایران ناشی از تورم در سطح جهان هست و مسئولان مملکتی زیاد زحمت میکشند، به گفته بسیاری از تحلیلگران به طور غیر مستقیم به منتقدین دولت و به ویژه روحانیان هشدار داد که زیادی به دولت خورده نگیرند. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم معتقد هست که دولت او در افزایش نرخ تورم و گرانی بیگناه است و در یک سخنرانی که گفته می شود یک ماه پیش در مشهد کرده است، آقای احمدی نژاد درباره تورم چنین می گوید:
15.6% تورم بود، تحویل ما شد، بعد ما 11% داشتیم، 13 امسال شده 18 به خاطر اون مسائلی که هست کرده. ما اومدیم طراحی کردیم برای حمایت از صنعت داخل، گفتیم این گوشی‌های موبایل در داخل یه دومدن، گفتن ما می‌سازیم، گفتیم خب یه تعرفه بذارید که قیمت وارداتی یکم بره بالا، اینا بتونن بسازن. تا اونو گذاشتیم هجوم سنگین، ای وای دولت گران کرد، اینقدر فشار آوردن وزارت بازرگانی یکم آورد پایین، تا آورد پایین گفتن ای وای دولت تولید داخل رو عبیل بود. همونا همونایی که اون حرف زدن. 5 سال مسکن ساخته نشد در کشور، انباشته شد. تا موقعی که این دولت آمد رشد جمعیت سالهای 60 تا 64 که بیش از 4% رشد جمعیت ما داشتیم، الان رسیدن به دوره شغل و ازدواج و مسکن. دشمنا این محاسبات خودشون درست حساب کرده بودن که اگر این فشارها رو بیارن در ایران یه تورم 60-70% و متلاشی میشه. خیلی زحمت کشیدن یه عده‌ای که کنترل کردن در این حد.
خب در هر حال دشمن ها مسئول تورم هستند به گفته آقای احمدی نژاد. آقای خاوند، به نظر می رسه که در واقع مسکن در ایران به مانند آمریکا داره یک مسئله اساسی برای دولت و برای اقتصاد میشه. میتونیم ببینیم که چرا اینطوری شد و چه چشم اندازی میتونیم ببینیم؟
البته وضعیت مسکن در ایران و بحران کنونیش با بحرانی که در آمریکا به دلایل دیگری شاهدش هستیم کاملا متفاوته. من فکر میکنم که عامل اصلی اوجگیری بهای زمین و خانه در شرایط فعلی مسئله رشد نقدینگیه. نقدینگی که سالی 30-40% رشد میکنه طبعا هدایت میشه به طرف کالاهایی که غیر مبادله هستند با خارج و نمیشه اونها رو از خارج به خصوص وارد کرد، به خصوص انوار غیر منقول. البته در این میان یک عوامل دیگری رو هم نباید فراموش کرد.
من همینجا میخواستم یه اشاره کنم، چون الان گزارش هایی هست که بانک مرکزی موفق شده رشد نقدینگی رو مهار کنه. تا چه حد این درسته و اگر درسته چرا بازم مسکن در این موقعیت قرار داره؟
رشد نقدینگی رو که بانک مرکزی معتقده که مهار کرده، در واقع سرعت رشدش رو تا اندازه‌ای کم کرده. یعنی نقدینگی مهار نشده، از مقدار رشدی که قبلا داشته یک مقداری در حال حاضر رشدش کمه. همونطور که عرض کردم، حتی اگر ما در حال حاضر اونجوری که بانک مرکزی میگه رشد نقدینگی رو در ایران 30% یا 28% هم در نظر بگیریم، باز رشد زیاد. برای اینکه این نقدینگی به کجا میره؟ ببینید، بازارهای دیگری که میتوانند در شرایط فعلی نقدینگی سرگردان رو به طرف خودشون بکشونند، در حال حاضر چنگی به دل نمیزنند. از جمله بازار ارز، که نرخ ارز میدونیم به صورت مصنوعی ثابت نگه داشته شده در کشوری که نرخ تورمش رسمیش حدود 20%، ما ارز ثابت داریم. بهره سپرده های بانکی هم کمتر از تورم هست. بنابراین پسنداز کنندگان تمایلی ندارند به اینکه پولشون رو بگذارن در بانک ها. نرخ سود اوراق مشارکت هم در سطحی هست کمتر از تورم. بنابراین پسنداز کنندگان رو به طرف خودش نمی کشاند. بازارهای رقیبی بود در گذشته برای مسکن، مثل بازار خودرو، مثل بازار موبایل، که این بازارها به مقدار زیادی از سکه افتادن. باقی میمونه طلا. در حال حاضر نقدینگی سرگردان جابجا میشه بین طلا از یک طرف، زمین و مسکن از طرف دیگه. ولی با توجه به اینکه طلا هم به نظر میرسه به حد خودش نزدیک شده یا در حال نزدیک شدنه، بخش بزرگی از نقدینگی میره به طرف زمین.
آقای علوی، ایراد دیگری که به دولت گرفته میشه؟
آقای زرمیدار، من فکر میکنم که تحلیل آقای خاوند هرچند درسته میتواند تکمیل شود به این معنا که همزمان که مشکل تورم در ایران در بخش مسکن مشکلی که وابسته است به نقدینگی زیاد، منتها ما از طرفی دیگر همزمان چشش ناپذیری داریم در عرصه حساب عرضه مسکن. به همین دلیل تورم در بالا رفتن قیمت‌های مسکن یا زمین تنها محلول بحران نقدینگی نیست، بلکه کشش ناپذیری هم ما داریم اونجا.
اگر یعنی چه کشش ناپذیری؟ یعنی تقاضا زیاده، عرضه کمه.
بله حتما همینجوره. و بعد شما نگاه بکنید، همین الان قیمت مصالح ساختمانی شما نگاه بکنید به شدت بالا رفته، قیمت آهن آلات و ابزاری که به هر حال در
خب همینجا آقای علوی، در حال یک ایرادی که به دولت گرفته میشه همینه که میگن دولت با وامهای مسکنی که به طور خیلی سهل و آسان در اختیار متقاضیان گذاشته، یک جنبش تهیه مسکن رو بهش دامن زده که باعث شده مسکن زیاد تولید بشه و قیمت مسکن به علت اون که سرمایه گذاری برای مسکن ارزون شده به دلیل نرخ بهره‌ای که دولت تصمیم گرفته بالا رفته. درسته؟
حتما این مطلب درسته. من برای اینکه این مسئله رو باز روشن‌تر نشون بدم، شما رو ارجاع میدم به قیمت خاربار. قیمت خاربار بخشیش نمیتونید شما همه اون رو توجیه بکنید و توضیح بدید با بالا رفتن نقدینگی، بلکه بخشی از اون ناشی از کمبود عرضه یا کشش ناپذیری عرضه است.
اما به این خبر هم درباره مسکن توجه کنید. رویا کریمی:
دولت تصمیم دارد برای رفع مشکل کمرشکن مسکن دست به اقدام به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی انقلابی و بدیع بزند. گفته می شود رئیس جمهور از سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی خواسته است سریعاً طرحی را برای کاهش شدید قیمت مسکن تهیه کند تا از سوی دولت به مجلس ارائه شود. بر اساس طرحی که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در حال تهیه شدن است، دولت بر فروشندگان مسکن و زمین مالیات بر ثروت وضع خواهد کرد. دولت همچنین تصمیم دارد از مالکین واحدهای مسکن که خالی بماند مالیات های سنگین است.
آقای علوی، مدیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهاد کرده برای نرخ بهره، در حال دعوایی که بر سر نرخ بهره بوده و آقای احمدی نژاد میخواهد به عنوان یک دستور دولتی نرخ بهره رو ثابت نگه داره، در حالی که کارشناسا میگن هم چیز اصلا امکان نداره. و الان آقای مظاهری که ظاهرا اول با این هدف انتصاب شد که نظام بانکداری اسلامی رو تثبیت کنه، عملا ایشون الان یک بسته مطرح کردن که میخواهن برای نرخ بهره در حقیقت یک سازوکاری رو ارائه بدن. از نظر شما این تا چه حد میتونه کارایی داشته باشه؟
ما نمیتوانیم یک کشور رو ایزوله کنیم از نظام اقتصادی بین‌المللی. این کار نه از جنبه بین‌المللیش امکان داره، نه از جهت اینکه ایجاد بازار موازی در داخل ایران. شما میدونید بلافاصله اینکه نرخ بهره رسمی کمتر از اون نرخ بهره بازار باشد، اون پدیده‌ای که به اصطلاح موسوم به آربیتراژ به وجود میاد، به این معنا که کسانی که نفوذ سیاسی دارن، قدرت دارن، یا اینکه ارتباطای بوروکراتیک دارن، به هر حال به نوعی از رانت استفاده میکنن، اونها میتونن بهره رو با نرخ پایینتری به اصطلاح بگیرن و اون رو پول رو به قیمت بالاتری عرضه کنن به بازار پولی، و این خودش فساد رو بیش از این چیزی خواهد کرد که الان ما شاهدش هستیم.
آقای خاوند، چه میشود گفت درباره این بسته پیشنهادی رئیس بانک مرکزی؟
این بسته پیشنهادی در حال حاضر ما به احتمال زیاد نکته عمدش که در مورد نرخ بهره است با شکست روبرو میشه. یعنی صحبتایی که تا به حال آقای مظاهری کردن و همکاران نزدیک ایشون در مورد اینکه نرخ بهره یا نرخ سود بانکی باید در سطحی بالاتر از نرخ تورم باشه، این رو آقای احمدی نژاد به نظر میرسه قبول ندارن و حتی صحبت بر سر اینه که نرخ بهره یا نرخ سود بانکی در ایران هول و هوش 12% تعیین خواهد شد. بنابراین مسئله‌ای که من در موردش فکر میکنم در حال حاضر و برام مطرح شده اینه که آقای مظاهری بعد از اینکه این وضعیت پیش بیاد در زمینه نرخ بهره با دستور مستقیم آقای احمدی نژاد چه میتواند بکند؟ یعنی چطور میخواد اقتدارش رو به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران حفظ بکنه؟ من فکر میکنم که اگر بماند با این تصمیم ضربه شدیدی وارد خواهد شد بر اقتداری.
خب در حال مطلب زیاده، ولی مطلبی که باز هم همه روش انگشت میذارن، هم کارشناسا هم منتقدین دولت، این هست که ایران در 3 سال گذشته حدود 200 میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشته. حالا ببینیم که آقای احمدی نژاد درباره این درآمدها چی میگه، و ایرادی که به دولت گرفته میشه اینه که چرا از این درآمدهای نفتی نتوانسته استفاده بهینه ایران بکنه، بلکه اقتصاد ایران در موقعیت شکننده تری در مقایسه با زمان پیش از افزایش بهای نفت قرار گرفته.
برخلاف همه این حجمهای ناجوانمردانه‌ای که علیه دولت میشود، تصمیمات اقتصادی دولت بسیار بسیار عالمانه است. ما در 2 سال گذشته یکی از سخت‌ترین شرایط کشور رو بعد از انقلاب گذروندیم و عقبه‌های سنگین رو عبور کردیم. بعضی آدم‌های ظاهربین و یا فریبکار میان هی تیتر می‌زنن آقا نفت گران شده است، پس چه خبر؟ اولا نفت گران شده است، خب به دولت چه ربطی داره؟ اگه نفت همش یه توجیزه دولت، ما در چارچوبی که مجلس اجازه میده و قانون تصویب میکنه ما میتونیم هزینه کنیم، بقیهش میره در خزانه میمانه. در ثانی وقتی نفت گران میشود همه معادلات اقتصادی بیرون به هم میریزه.
خب آقای احمدی نژاد میگوید که درآمدهای نفت دست دولت نیست. چه میشه در این باره گفت آقای خاوند؟
عرض کنم که این صحبت شگفتیه. شما در حال حاضر اگر بررسی کنین مسائل اقتصادی بین المللی رو، میبینین که توی این عرصه بین المللی بازیگران تازه‌ای پیدا شدن به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، که بخشی از این سرمایه‌گذاری‌های دولتی مال کشورهای نفتیان، ابوظبی، کویت، عربستان سعودی، روسیه، الجزایر، اینها با مبالغ
حتی نروژ. آقای خاوند،
بله،
نروژ که اساساً پول نفتش رو کلا مجزا کرده از اقتصادش،
بله، حدود 360 میلیارد دلار فقط در صندوق نروژه. من فقط صحبتی که از میپرسم در مقابل آقای احمدی نژاد اینه که صندوق حساب ذخیره ارزی و صندوق سرمایه‌گذاری ایران در این میان کجاست؟
کدام یک از منابع بین‌المللی گفتن که این هم صندوق متعلق به ایرانه که میخواد وارد بازارهای بین‌المللی بشه. حقیقت اینه که ایشان با اجازه یک مجلس گوش به فرمان تمام دریافتی‌های نفتی ایران رو وارد شریان‌های اقتصادی ایران کردن و تبدیل کردن به واردات و همین و فقط و فقط همین به اقتصاد ایران در مدت این دو سه سال امکان داده که سر خودش رو از آب بیرون نگه داره. و از طرف دیگه این نخستین باره که ایشون میگن اینقدر ما طی این دو سه سال زیر فشار بودیم، چون که تا به حال میگفتن که به رغم تمام قطعنامه ها و تهدیدها هیچ فشاری بر ایران وارد نشده. در یک نکته من میخواستم البته بگم، البته این رو واقعا شرافتمندانه نمیشه منکر شد که در حال حاضر با توجه به وضعیت بد اقتصاد جهانی، یعنی با توجه به اینکه تورم به مقدار زیادی برگشت کرده به بسیاری از کشورها از جمله چین که صادر کننده بزرگ کالا به ایران هست، و همینطور در اروپا، در ژاپن، در ایالات متحده آمریکا، ما شاهد نوعی بازگشت تورم هستیم و بنابراین ایران در حال حاضر نه فقط از ریشه های درونی به وجود آورنده تورم رنج میبره، بلکه از این پس تورم وارداتی هم به اون چیزی که تا به حال وجود داشت افزوده میشه و متاسفانه این خطر وجود داره که در سال آینده با توجه به اینکه سیاست‌های ایران به خصوص تزریق درآمدهای نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور، چون که سال آخر آقای احمدی نژاد هم هست و طی این سال آخر ایشان مجبور خواهد بود، محکوم خواهد بود به اینکه به همون سیاست پوپولیسم نفتیش ادامه بده و نفت رو بیش از پیش در خدمت هدف‌های سیاسی و کوتاه مدت به کار ببره، بنابراین نظر داخلی اتفاقی نخواهد افتاد و این تزریق درآمدهای نفتی به شریان‌های اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد. از نظر خارجی هم خب این همه تورم در خارج به خصوص از لحاظ مواد غذایی به نوعی وارد اقتصاد ایران میشه و بنابراین من شخصا به هیچ وجه در مورد چشمانداز تورم در 1387 خوشبین نیستم.
خب در حال ما به پایان وقت رسیدیم و مطلب خیلی
نکته ای رو آقای زرنگار بگم. برآوردهای سازمان اوپک الان قیمت واقعی نفت یا اون قدرت خرید نفت حدود 1/4 قیمت اسمی اونه. بنابراین باید توجه داشت که همزمان که قیمت نفت از لحاظ اسمی میره بالا، میزان قدرت خریدش میاد پایین و با توجه به تورم بین‌المللی که اوج خواهد گرفت و بیشتر خواهد شد، به خصوص در عرصه مواد غذایی که ایران وارد کننده اون هست، در سال آینده اوضاع بسیار بدتری خواهیم داشت.
پایان بخش مجله اقتصادی این هفته چند خبر اقتصادی است. رویا کریمی.
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی به مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بین 6 تا 18 ماه مهلت داده است تا سرمایه نقد خود را به حداقل 8% سرمایه اسمی خود برساند و در صورت عدم تطبیق فعالیت خود با بانک مرکزی اجازه توسعه و تبلیغات ندارند. رئیس کل بانک مرکزی مؤسسات میزان، انصار، قوامین و بتاجا، یعنی بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی را از جمله مؤسساتی عنوان کرده است که از سوی بانک مرکزی مجوز تغییر و تطبیق دریافت کردند. به گفته آقای مظاهری، حداقل سرمایه مورد نیاز برای بنگاه‌هایی که قصد تطبیق با ضوابط بانک مرکزی را دارند 150 میلیارد تومان است. وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی در واکنش به طرح استیضاح خود در مجلس با دفاع از عملکرد خود گفت پیشبینی‌های وزارتخانه و برنامه ریزی درست او باعث شده است که مشکلات به وجود آمده در مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها خیلی دیرتر از آنچه که در جهان دیده شده در ایران احساس شود. مسعود میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به نقش مافیای گرانی در افزایش قیمت‌ها هم اعتقاد دارد گفت مافیایی در کار نداریم، اما برخی مایلن مسائل اقتصادی را به مسائل لاینحل تبدیل کنند. محمد آقامیری رئیس سازمان نظام دامپزشکی و مشاور اقتصادی دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری در واکنش به انتقادهایی که به سمت او به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری شده است گفت مگر هر کس در کشور سر یک کاریست مرتبط با رشته تخصصیش است؟ آقای آقامیری با طرح این سوال ظاهراً به حق گفت اطلاعات اقتصادیش بیشتر از دامپزشکی است. و در حاشیه کارگاه آنفلانزای پرندگان در پاسخ به این سوال که آیا منظور آقای دانش جعفری از دامپزشک مشاور اقتصادی دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری او بوده است گفت بله، منظور آقای دانش جعفری شخص وی بوده است. آقای آقامیری با غیر اصولگرا خواندن آقای دانش جعفری گفت نباید مدرک تحصیلی ملاک قضاوت قرار گیرد. داود دانش جعفری وزیر پیشین دارایی و امور اقتصادی پس از برکناریش در به اصطلاح رنج نامه خود نوشت، به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود که قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادی نمیتواند بالا باشد. این افراد به خود اجازه میدادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل.
خب در حال ما به پایان وقت رسیدیم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید آقای دکتر علوی، آقای دکتر خاوند. مطلب اقتصادی بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاده. ما SMS های زیادی از شنونده ها دریافت میکنیم، پیام های زیادی دریافت میکنیم که به ویژه درباره گرانی و تورم و مشکلات اقتصادی هست و امیدواریم که بتونیم در برنامه های آینده این مسائل رو بیشتر به بحث بگذاریم. خیلی متشکرم از شما آقای
روزتون
بخیر. خدا حافظ شما. با سپاس از همراهی شما، از طرف خودم فریدون زرنگار و همکارم رویا کریمی به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما پنجشنبه آینده در همین ساعت و همین مجله.
مجله هفتگی اقتصادی ما را از فریدون زرنگار میشنوید و در اینجا سری هم به دنیای ورزش میزنیم و خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی میشنویم.
دنیای ورزش.
در پایان روز پنجم فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، چهار تیم از هفت تیم راه‌یافته به مرحله یک چهارم پایانی جام شناخته شدند و به اولاوارد ژاپن قهرمان دوره پیش پیوستند. سایت فیفا امروز نوشت که قورهای ژاپنی گامبا اوزاکا، قهرمانان ایرانی سایپا و تیم ناشناس کروفچی ازبکستان با پیروزی به این مرحله رسیدند. با یک تساوی تیم چهارم بود، تساوی 2-2 با تیم پاختاپور ازبکستان. رسانه فیفا نوشت انبوه تماشاگر میزبان شاهد پیروزی 1-0 سایپا بر اسپورت گروپ کویت بود و علی دایی که از ماه مارس گذشته رهبری تیم ملی ایران را بر عهده گرفته است اعلام کرد که تا پایان کار سایپا در این جام تیمش را ترک نخواهد کرد. فیفا از سوی دایی می نویسد: من قول دادم تا آخرین مسابقه لیگ قهرمانان آسیا و سایپا باشد. حالا ما باید به مسابقه های آینده فکر کنیم و برای پیشروی بیشتر نقاط ضعفمان را بپوشانیم. در اولین پیکار فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی، تیم ملی ایران در دبی 5-2 تیم ملی فیلیپین را شکست داد تا امشب با تیم ملی ژاپن روبرو شود. با شکست پیشین فیلیپین از ژاپن در گروهی ستیمی، ایران حضورش در نیمه پایانی حتمی شد. از گروه ستیمی دیگر امارات و چین به نیمه پایانی رسیدند و ازبکستان حذف شد. به تیم فیلیپین محمد احمدزاده 3 گل و فرید ملوکباشی 2 گل زدند. رقابت‌های جام جهانی 2008 فوتبال ساحلی در ماه ژوئیه آینده در مارسی فرانسه انجام می‌شود و سه تیم اول آسیا به آن راه می‌یابند. فوتبال باشگاه‌های اروپا در آخرین روزهای این فصل خود دیشب شاهد پیروزی خرد‌کننده 4-1 رئال مادرید بر بارسلونا بود. در این پیکار رقابت گونه سنتی که در ورزشگاه سانتیاگو برنابای مادرید انجام شد، راول، روبن، ایگوئن و میستر روی گل‌های رئال مادرید را زدند و تیری آنری تک گل بارسلونا را. رئال مادرید پیش از این قهرمان لیگ اسپانیا شده بود و تیم‌های ویارئال و بارسلونا به ترتیب دوم و سوم شدند. در جام حذفی فرانسه، تیم لیون با گل دقیقه 88 جولینیوی برزیلی 1-0 بر تیم سدان پیروز شد و به دور پایانی راه یافت. حریف فینالیست لیون تیم پاریس سن ژرمن است که 1-0 بر تیم امینز پیروز شده بود. در جام حذفی ایتالیا هم در مسابقه برگشت نیمه پایانی، تیم اینتر میلان با پیروزی 2-0 بر تیم لاتزیو به مرحله پایانی رسید. دو تیم در روم 0-0 شده بودند. تیم آیس روما بعد از پیروزی 1-0 در مسابقه رفت، امشب مسابقه برگشت نیمه پایانی را در کاتانیا انجام می‌دهد. مشعل المپیک 2008 پکن امروز بالاترین نقطه دنیا رسید. گروه کوهنوردان چینی مشعل طراحی شده ویژه این حرکت را به همراه پرچم‌های کمیته بین‌المللی المپیک و کشور چین به بالاترین نقطه کوه اورست رساندند. مشعل المپیک از کوه‌های آلپ یونان سفر پرماجرایی را در 5 قاره جهان به مقصد پکن پشت سر گذاشتند.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی میشنوید. آدرس جدیدترین فیلتر شکن ما هست mazardasht.com. mazardasht به این شکل MAZARDASHT sht.com mazardash.com. به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه من بودید. همکارانم در ساعت 19:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران با مشروع خبرهای جهان با شما خواهند بود. شب بخیر شنونده عزیز. امیر زمانی فر.